أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها انتم ها اولئ جادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلا و من یعمل سوءا یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این آیت داشتید که در آیه 105 سوره مبارکه نساء یه بابی رو باز کرد حضرت حق که آیاتی که عرض شد آیه 109 و 110 از اونجا باید بحثش رو داشته باشیم که تا حدی در اون دو جلسه گذشته یه عرایزی شد. در آیه 110 میگه ای پیغمبر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما به تو کتابی دادیم، کتاب حقی هم دادیم. لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا بین مردم حکم کنی بر اساس اون چیزی که خدا جلوت گذاشت دست و نشانت داده است. بعد یه مرتبه آخر آیه میگه ولا تکن للخائنین خصیما. جریان چیه که خب بعد میگه که بپاکه نسبت به خائنین دفاع نداشته باشید. خب از خود همین سیاق برمیاد که ملاک ارزیابی انسانها باید کتاب خدا باشه، همین رو داشته باشید. چون آیه 106 رو یک کمی بحث شد و بعدم در آیه 113 کاملتر بحث میشه، در این حد که این استغفاری که از رسول خدا خدا میخواد عرض شد استغفار لدفع است نه لرفع. میگه پیامبر خب ما این کتاب رو بهت دادیم، مواظب باش به تعبیر آیت الله جوادی یه عده میان به اسم دینداری مظلوم نمایی میکنن ولی غرضشون چیز دیگه است، غرضشون خیانته. میگه مواظب باش پیامبر خدا، رحمتون للعالمینی تو جا خودش. لذا این ملاک کتاب خداست که بهت دادیم، مواظب باش که یه عده‌ای خائنند اما معلوم نیست خائنند. حالا آروم آروم بحث روشن میشه. لذا پس واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما که به پیامبرش میفرماد استغفار کن، یعنی خودت ها در هویت دین خدا محکم نگه دار وگرنه خطر بزرگ است. این خطر بزرگ است رو وسط آیه 113 ببینین، لهمت طائفتون منهم ان یذلوک، نقشه کشیدن برات، نقشه محکمی هم کشیدن. خب همین اندازه پس عرض من رو داشته باشید که پیامبر باید با هوشیاری این خطر رو از خودت رفع کنه. ادامه آیه اینه ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، دفاعی نداشته باش نسبت به کسانی که خیانت به خودشون کردن. حالا مفسرین اینجا این انفسهم رو باز میکنن که آیا فقط به شخص خودشون خیانت کردن یا نه به جامعه هم که خیانت کنن، جامعه خود آدم حساب میشه. خوبه این نکتم. ان الله یحب من کان خوانا اثیم، ان الله یحب من ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما. خدا آدم خائن و پیامبر دوست نمی‌دارد. این آیه رو همینطور نگه ده. آیه بعدی میگه پس قضیه چیه؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. اینا تیپشون اینه که پنهان میکنن از مردم اما نمیتونن پنهان کنن از خدا. تعبیر علامه طباطبایی اینه که اینا از مردم حیا میکنن ولی از خدا حیا نمیکنن. تعبیر حضرت آیت الله جوادی اینه که اینا تلاش میکنن از مردم بپوشونن. خب اون وقت آخرش همون میشه دیگه، یعنی از مردم بپوشونن ولی نمیتونن از خدا بپوشونن، یعنی یه جور از مردم حیا میکنن ولی از خدا حیا نمیکنن. اما حالا قضیه چیه؟ چه شخصیتی اومده از وسط تاریخ اسلام که این ما باید رو این آیه حساس باشه؟ ادامه آیه را هم ببینید، حالا بحث میشه. و هو معهم، همو الله، و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. خدا که اینا ازش حیا نمیکنن بالاخره با ایناست. وقتی که شبانه توطئه میکنن و حرفایی میزنن لا یرضا من القول، گفته هایی که رضایت خدا توش نیست. و کان الله به ما یعملون محیطا، خدا به کار اینا احاطه دارن. اینجا خیلی میشه فکر کرد که عجب، در دل نظام اسلامی یه جریانی پیدا شده است که اینقدر ظریف بوده است که به پیامبر خدا میگه حواست جمع اینا بکن، اینا خائنند، ولی یه جوری هن اینا که قایم میکنن، پنهان کاری دارن، نشون نمیدن. عرض کردم تعبیر حضرت آیت الله جواد اینه که یه مظلوم نمایی ها میکنن، مظلوم نمایی های انجام میدن که آدم میگه نکنه که اینا خوبند. خب ملاک چیه؟ میگه ملاک اینه، ببینید آقا، براشون مردم مهم است یا خدا مهم است؟ شما نگو که ظاهرا اینا انگار تقصیر نداشتن، نمیدونستن. باشه، همه اینا که میگوی باشه، اما یه چیز این وسط هست. خدا میگه که اینا رو اینجوری پیداشون کنی. اینا یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. ملاک خیلی خوبیه، برشون آبروشون پیش مردم مهمه، ولی اون هویت معنوی که نسبت به حضرت حق حیا داشته باشن نداره. من نظرم از اگه خودتون هی دنبال آیه رو داشته باشید، امروز میشد فهمید که ما گاهی عناصری در نظام دینی داریم که اینها ظاهرن خیلی خوب میزنن ولی باطنن خائنند. من لغت خائن از خود آیه در میارم. به پیامبر خدا میگه لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. پیغمبر مواظب باش از کسایی که خیانت میکنن به خودشون، اینا رو دفاع نکنی. خب چرا؟ دلیلش هم میگه، میگه اینا آخر اینا طوری نیستن که خدا برشون ارزش قائل باشه. ولی چیز عجیبیه ادامه های ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما که مشخصه، یعنی خدا برای اینا ارزش قائل نیست، اینا را علاقی بهشون نداره. یعنی تیپشون طوری است که فکر میکنه آدم که اینا انگار آدمای خوبیه. تیپشون طوریه که آدم میگه که میشه کاراشون رو توجیه کرد. خیلی کار حساسه. والا آیه رو باید آیاتو باید همه جا بخونیم. یهو از این ور نیفتیم یا از اون ور. یه دی هستن نه. کلیتاً آدم ها خوبی هستن. خطا دارن. میرسیم. گاهی گناه میکنن. این که نشد خیانت که. من یک از یه گناه بکنه چه خائن؟ نه، ممکنه زدوان ظاهراً گناه نکنه، ظاهراً خیلی هم مقدس معابی کنه، اما به پیغمبرش میگه که به پا از نا دفاع نکنه. اینا را خدا دوستشون نداره. اینها خوانن، بسیار اهل خیانتن. شکل کارشون چیه؟ حالا آیه دوباره 108 نگاه کنید. ظاهراً از مردم قایم میکنن چیزا را، کارایی میکنن، پشت پرده قرار مدارایی با کفر دارن، اما قایم میکنن. از خدا نمیترسن اما از مردم قایم میکنن. میگه که خب فایده نداره. اون وقتی از ناش خیلی میخوام استفاده کنیم، هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. او وقتی که اینا یواشکی نشستند و حرفایی زدن که خدا راضی نیست، خدا اونجا اینا رو زیر نظر داره. چند تا چیز گیره دون میاد. اولا از دست خدا که در نرفتن که حالا ما هول بشیم. نه، زیر نظر خدا این دنیا صاحب داره، این انقلاب صاحب داره، اسلام صاحب داره. مگه هر کسی یواشکی رفت حالا یه قرار دادم اون لاوالوا امضا کرد؟ به خودم چیز عجیبی هم هست که تازگی ها قراردادهای عادی همه اخیراً دیدین دیگه. حالا اینکه واقعا خودشون گفتن که آدم با که یکی از کشور اروپایی وزارت نفت قرارداد ببنده و بعد معلوم بشه چقدر ما ضرر میکنیم تا 20 سال دیگه. بعد همین امروز وزیر نفت بگه خیلی خوب قرارداد عوض میکنیم. چرا یواشکی بستید که عوض کنید؟ نمیخوام بگم مصداق آیه را منحصر به اینا بکنید، من قبول ندارم این عیناً مصداق آیه است، ولی این کارا کارایی است که آدم یه خود دلواپس میشه. خب یعنی چه که قرارداد مخفی؟ قرارداد مخفی برای کار نظامی بوده از همیشه، اونا باید مخفی باشه. بقیه کارا چرا باید مخفی باشه که بعد نمیدونم بلژیک ظاهرنم لو بدید قرارداد و بعد ما متوجهشیم که بعد حالا بگن که نه ما این قرار وزیر صراحتا امروز بگه که نه ما عوض میکنیم، میگم اینا فقط بیان برای ما سی ان جی تولید کنن خودمون بفروشیم. شما قراردادتون این بود 20 سال به اینا با یک دوم قیمتی که به خود ملت ایران میده به اینا گاز بدین، از ترکیه هم کمتر که بعدم ترکیه حالا دادش دراد که چرا همچی کردیم. این روحیه مهمه. حالا من احتیاطم میکردم این مثال نزنم، اما برای اینکه مصداق داشته باشید. ولی مسئله از این مثال خیلی بالاتره. یه روحیه است. منم ممکنه خدای نکرده داشته باشم، خدای نکرده شما هم داشته باشید، که یه جریانهایی تو دل یک نظام الهی پیدا میشن که اینها سخنای شبانشون غیر حرکات روزانشونه. یبیتون، تعبیر حضرت آیت الله جوادی، حالا بعد میرسیم در آیه 114 که نجواهای شبانه، اونجا محض میشه که توطئه های پنهانی تو کار است. اگه نه صرف شب که نیست که، شب اینجا یعنی اونجایی که میشه زیر پوشش یک کار دیگه انجام داد، زیر پوشش تاریکی باشه یا زیر پوشش نمیدونم به یه اسم دیگه، به قرار داده مثلا توریستی ببندیم بعد پشتش ببینیم جاسوس ها اومدن، بعدم وزیر امور خارجه انگلستان بخواد بیاد مدافع این خانم جاسوس باشد که اومده از ایران. خب این میگه که خب پس گفتیم دو تا نکته از این آیه گیر. اولا این که جریانهایی بالاخره تو نظام اسلامی هم هست که ظاهرن میگن نه ما خوبیم، به مردم هم خیلی قیافه خوبی نشون میدن، و ولی خدایی نیست حرکتشون. لا یستخفون من الله و توتعم در پنهان دارن. اما یادتون باشه که زیر نظر خدا، خدایی که صاحب اسلام و انقلاب است، اینجور نیست که فکر کنن اینا یا شما فکر کنین اینا کارو از دست شما در میارن. نه، این فکر را هم نکنی، ولی هوشیار داشته باشید. حالا از اینجا به بعدش بحثی خود وسیع تر میشه. ها انتم ها اولا اجادلتم انهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلا. حالا شما مسلمان ها، شما بچه های سر و ساده دینی که متوجه نیستین اینا پشت قضیهشون آدم های خائنی هن، حالا میان دفاع و میخواین بکنید از اینا. ها انتم یعنی هان شما ها، اینجوری معنی میکنن ها انتم ها اولا جادلتم، بر فرضم که از اینا دفاع کردین فی الحیات دنیا، فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، کی روز قیامت از اینا دفاع میکنه؟ حواستون کجا؟ اینا خیانت به اصل اسلام اگه بکنن دیگه جا دفاع نداره. حالا دفاع هم بکنی، حالا چهار روز بر فرض از اینا دفاع کردی، قیامتشون اینا از دست دادن. چرا؟ چون روبروی اهداف الهی عالم واسادن. ام من یکون علیهم وکیلا، حالا روز قیامت کی وکیل اینا میشه که بخواد به جای اینا دفاع کنه، دست کار اینا دفاع کنه؟ فضای آیات دستتون باشه دا که پس معلوم است تو جامعه اسلامی یه عده بچه مسلمون متوجه نبودن که این جریان‌های خائنی که خائن است رو خائن بدونن، از تیپشون، مظلوم نماییشون، ظاهرشون میگن این زمان بسا که تقصیر ندارن. حالا نمیدونم، حالا من تنها مثالی که راحت میتونم بزنم اگه خودتون دنبال کنید، شما بیان صحبت‌های آقای کروبی و آقای میر حسین از رادیوی دنیا بیگانه گوش بدید، گل بابا اینا که باید پشت سرشون نمازم بخونه. خیلی سخته که آدم اگه یه دستگاهی نداشته باشه، شما همین رسانه ها، این ماهواره ها رو نگاه کنید، یک تطهیر از شاو و فرح کردن که شما میگو بابا پس اینا به این خوبی بودن و ما نمیدونستیم. حالا بخونید، یعنی من یه فیلم فرانسوی شد دیدم، حالا همین اخیراً دیگه میدونید. خب شما چی کار میکنی؟ یعنی این جوان شما، حالا این میگه شاو به این خوبی چقدر دلسوز بود، حالا اون فرح هم که از بس که خوب بود خلاصه گفتن نباشه. خب این یه نگاهه. اگر دستگاهی نداشته باشیم که ما اینا رو بشناسیم، فردا برای ما یه جوری برنامه زد الان ریختن که بعضی جوانای بنده خدا تصورش اینست که اصلا خیانت شد که شاه را بیرون کردیم. حالا کار به کجا رسید است؟ خب حالا اگه ما اینا رو قرآنی بار بیاریم، با نگاه قرآنی، من خیلی سختم است که مثال میزنم. چرا؟ برای اینکه وقت ما رو مثال متوقف میشیم، این که میگن المثال و یبعد و گاهی مثال آدم رو دور میکنند از قضیه، از این جهت به وجهن. البته ملاک رو ببینید، این دوتا ملاکی که در این آیه 108 گفته است، کار ازش میاد یا نمیاد؟ آقا بنده باشم و شما فرق نمیکنید، ملاک برامون رضایت خداست یا نظر مردم؟ طوری نیست که شما نظر مردم رو جلب کنید برای اهداف الهی دون. این که طور نیست. حضرت امام هم این کار کردن، حضرت آقا مگه نامه به جوانای اروپا نمی نویسن؟ اما قصدشون نیست نارو نجات بدن، با مردم صحبت میکنن، جذب نظر مردم کنن. ولی شما میبینید در بنیاد این سخن نیت الهی خوابیده است، این که مورد بحث نیست. ولی ناخون میزنید، به نظرم میتونید پیدا کنید. ناخون میزنید فقط دنیا ملاک است، فقط مردم ملاک است، فقط نظر رسانه های دنیا ملاک است، فقط نظر مردم دنیا ملاک است. این بده. نکته دوم پنهانکاری، از یبیتون ما لا یرضا من القول، اینا پنهانکاری دارن تو کارشون. خب چرا پنهانکاری؟ پنهانکاری ما که باید مقام معظم رهبری فرمودن، من هر همه سخنم همین است که در تریبونه ها میگم، پنهانکاری ما نداریم. این که عرض کردن اسرار نظام را باید پنهان که اون فقط مربوط به مسائل نظامی است و بس سلام. خب این که ما گاهی میبینیم طرف اون چه که درونش است با اون چه که بیرونش داره نشون میده، میخواد مسئول اداره باشد، میخواد که یه آدم عادی باشه، که حواستون باشد اینا را شما یه وقت پشتشون وانستید. خب بعد حالا آیه 109 کمکتون میکنه، میگه حالا که چی؟ حالا دارید بنا میگه، میگه شما بچه مسلمان ساده حالا پشت اینا واسی بخیم کمکشون کنی. اینا بیچاره کردن خودشون را. چطوری بیچاره کردن؟ قیامتشون را از بین بردن. کسی که به ملت خیانت کنه، به دین ملت خیانت کنه، به اهداف مقدس جامعه خیانت کنه، این دیگه قیامتی برای خودش نگذاشته. چرا حواستون نیست؟ ببین آیه را، ها انتم ها اولای جادلتم انهم فی الحیات دنیا، گیرم که شما در حیات دنیا هم حالا یه جوری از نا دفاع کردی. فمن یا جادل الله، کی از نا دفاع میکنه در مقابل خدا یوم القیامه؟ اون چه که تأکید منه این که ما یه فکر و فرهنگی را برای خودمون از قرآن بگیریم که بنا نیست که بی خودی دلسوزی کنیم. در یک کلمه همون دینی که میفرماد لین باش، خیلی مواظب باش، میگه بپا دلسوزی بی جا نکنی. حالا آیه رو ببینیم، بله، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. بله، اگه کسی یه کار غلطی کرد یا به خودش ظلم کرد اما بعد استغفار کرد، یعنی اومد تو دایره اهداف اصلی، استغفار یعنی من فهمیدم خطا رفتم، میگه بله اینقدر کارش حساب میشه، یجدل یجد یعنی مییابد که خدا چقدر رحیم و رعوف هست، یعنی اصلا نور بهش داده میشه، میفهمه چقدر فرق کرد. داشتیم دیگه، داشتیم کسانی که متوجه شدن راهشون غلط بوده است، اومدن عجیب متد این احسان طبری، نمیدونم شما سوابقش داشتی و بعد این اواخر هم واقعا متدین شده با اون فضیلت عجیب و غریبی که داشت. رفقای ما میگفتن تو فرانسه برای اثبات حقانیت مارکسیسم لنینیسم کتابای احسان طبری ترجمه میشد. خب خودش میگه کتاب علل گرایش به مادیگری مرحوم شهید مطهری منو نجات داد. تازه مقدمش، مقدمه خیلی خوبی اون کتاب داره. خب آره خوش اومدی. خودش شما از این مصاحبه آخرش میبینی که واقعا یه فضای معنوی به شخصیتش. شما قبلش مصاحبه تو همین تلویزیون قبلا هم آخه مصاحبه میکرد دیگه با آیت الله مصباح اینا، یاد باشه خیلی هم قدر بود، حرفم داشت. حالا اون احسان طبری یا با احسان طبری آخر که بعد گفته بودن که حتما یه چیزی ایران داره به اینا میده میخورن که اینقدر یه متحول میشن، نه ایران به نام اسلام نور توبه را جلو اینا میزه. این آیه فوق‌العاده است آقا. این آیه میگه که با همه خیانتی که کرد، اول خیانت من دوباره معنا کنم، خیانت یعنی ضد اهداف نظام الهی عمل کنیم ولی پنهان کنیم. بس کردم یه روز یه دوستی بکنه چه بشه میگن خیانت به اسلام کرده است که خودش در من خیام. میگه که حالا اگه یه کسی متوجه شد که عمرش صرف جهت منفی کرده است، با جهت معنوی مردم سر ظلم داشته است، ناسازگار داشته، اما متوجه شد. و من یه عمل سوء آدمی بود از که کار بد میکرده، آیزلم نفسهو، به خودش ظلم کرده است، بی خودی خودش فریب داده است. یادتون باشه خدا هم ما گاهی خودمون فریب میدیم، یه چیزی که حق نیست هی میگیم، بعد هم انگار خودمونم باورمون اومد. میگه حالا یا به خودش ظلم کرده، حالا چی؟ ثم یستغفر الله، اومد گفت خدایا ما رو ببخش. شطور دیدی؟ ندید. استغفار منش همینه آقا، خودش ببخش اشتباهشو. میگه اینقدر شرایط را براش آماده میکنم که یجد الله، مییابد خدا را غفور و رحیم. اما حالا عکسش مواظب باش، و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه. اما اگه کسی گناهی مرتکب شد، هم میتونید گناه فردی و اینا بگیرید، هم از سیاق آیه که بحث خیانت هست و بحث ظلم به جامعه، میگه اگه یه گناهی کرد، از پشت خنجر زد به جامعه، با دشمن نظام پنهانی صحبت کرد، گفت بیای ما حلش میکنیم، دوربین دستمونه، فتنه 88 دیدی؟ به اونا گفت چی؟ توییترشون اینا رو نبستن. گفت ما آنی عکس میگیریم میدیم به شما و شما هم خلاصه پخش کنید. اون خانم کی بود کشتندش بیچاره را بعد سر این نظام گذاشتن؟ ندا آره دیگه، حتما بعد که فهمیدی یه خانم فرانسوی اومد تحقیق کرد که بابا این اصلا تیرایی که خورده از هیچ ربطی به اینا نداره، خیلی خوب تحقیقی کرده بود، مشخص شد خودش خانم ندا آقا سلطان. خب برنامه این بود که آقا ما اینا میکشیمش، بعدم خودمون فیلم برداری میکنیم میدیم به شما، شما میگو نظام تو نمیدونم فتنه اجداد دارن مردم رو میکشه. خب داست. خب حالا اینجا میگه که اگه کسی این کار کرد، من یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه. خوب حالا دقت کنید، فکر میکنه میتونه پاکست دیگه بذاره، پا خودش میگیر میفته، فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. خدا همیشه کانه رو بگیرید، همیشه خدا کارش رو حساب و همه جانبه بوده است. علیما بگیرید آگاهانه، حکیما بگیرید همه جانبه. داریم اینا رو تو تفسیرا خیلی خوب آیه، به خصوص حالا این دوتا آیه 111 و 112 میگه که آدم ها توی تاریخ انقلابی که زندگی میکنید ببینین قرآن چقدر بادون حرفه. این آیه رو نگه دارید. و من یکسب خطیعتن آئثمن ثم یرم بهی بریا. اگه کسی یه خطایی کرد، بگو یه غلطی کرد، اثما یه گناهی کرد، حالا گفتن گناه ها بگین که جنایت بیشتر، ثم یرم بهی بریا. رم که شنیده، رم یعنی انداختن، نیزه رو میندازی. بعد میگه رنگ داد، پروند با این گناه، چی را پروند؟ به کی پروند؟ بریا، یه کسی که بیچاره این کار نکرده است، مبرا بوده از این کار، یعنی بری انداخ اون گناه را به وسیله اون گناه. کی را گناهکار حساب کرد؟ یک کس که گناهکار. میگه دلواپس نباشید، فقط احتمل بهتانن و اثمن مبینا. این مطمئن باشین بهتان زده است، بهتانی را به دوش کشید است، احتمل و گناه بزرگی کرد. خب حالا ربطش بدین به آیه قبلی. آیه قبلی گفت که اگه یه گناهی بکنه، فانما یکسبه علی نفسه، پا خودش گیر انداخته، با خودش این بلا را سر خودش آورده است. الان نفسهی. پس دل واپس این نباشید که بگو نه میای میذاریم پا ایران، میذاریم پا ایران، مثلا موشک و بچهای یمن انداختن میذاریم پا ایران، اون بیچاره هم بیاد تو رقص باز دره توی سازمان ملل، که نخه این دوتا تیک آهن مال ایرانه. دیدیم که فایده نداره. حالا فایده نداره بیشتر از اینا میگویم، اما اینا اول خوب دقت کنیم. میگه اینا بدونید نظامی که حضرت پروردگار مدیرشه، یعنی آخر آیه 111 کان الله علیما حکیما، نظامی که خدای مدیرشه که هم علیمه هم حکیمه، همه کارا تعریف شده از اگه اینجور بگم. این طوری نیست که بشه یه کاری یا یکی دیگه بکنه پای یکی دیگه بگذاره. طرف یه تصوری گاهی داره، بله خودم گاهی مهلت میده، اما یه بحثی داشتیم تو اون کتاب گزینش تکنولوژی که وقتی ما معتقدیم این نظام نظام احسن است، محال است در نظام احسن یک کار غلطی در غلط بودنش پنهان بشه. اعتقاد محکمی از شما دارین دیگه، بگه این نظام نظام حکیمانه است. به نظر شما تا حالا چند تا جنایاتی که شده است تو عالم بالاخره معلوم نشده است؟ به نظر من هیچی. چرا؟ ما میدونیم این نظام صاحب داره، حکمت داره، داستان مفصلی است. یک حالا هم نمیدونم بحثمون فضای آیه از دست نره، تو این کتاب اخلاق یه قضیه قشنگی را نقل که مرحوم مهدی نراقی نقل میکنه ظاهرا، میگه که حضرت موسی حرکت کردند و رسیدند به یه چشمه یا آبی خوردند و رفتند اون بالا توی بالای تپه استراحت کنند. بعد دیدن که یه سوار اومد و به اسبش آب داد و بعد این کیسه پولش رو جا گذاشت و رفت. بعد یه روستایی اومد به گوسفنداش آب بده، کیسه پولا برداشت و رفت. یه بنده خدا بعد اومد آب بخورد، سواره رسید، گفت کیسه پوله بده، گفت من ور نداشتم، کشتش. حضرت موسی مولا همه قضیه نگاه کرد، گفت به به جناب حضرت حق، این شد نظام که کشگی خیلقه، اون پوله وردش نیست، او رو بکشن. گفت شروعش نکن، حالا به زبون من، اون یارو که اومد پولا برداشت رفت، اتفاقا همین اندازه بابای این اسب سوار از بابای این ورداشته بود، ارث رسید به باباش. اونم که کشته شد اتفاقا بابا همینو کشته بود، خب اینم قصاص کرد، چه خبر شد؟ حالا ایدا هستن یا سبو یا خممه یا قده باده کنن. خیلی قشنگ حافظ میگه یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. حرف یک کسی یه اعتقاد اینجوری دارد باید پاش واسه. این آیات دارد شما رو توی تاریخ میبرد، حواستون باشه. این آیات یه آیات اخلاق نیست، فضای جنگ و جبهه و مبارزه است. میگه که شما تو صحنه باشید، مواظب باشید خائن ازش دفاع نکنید، بعدم خائنا بشناسید، بعدم ظرفیت اینا داشته باشین که اگه کسی تا دیروز خائن بود اومد و تحول ایجاد کرد بپذیریدش. اینم خیلی خطرناک است که ما تنگ نظری کنیم. بعد میگه خب اما پس دیگه نگران نباشید، اگر تو این شرایطی که فراهم شده از توسط دین و دیانت کسی گناه کند، فکر کند میتوند پا کسی دیگه بذارد؟ نمیتونه. فقط بدونید اگه این کارا کرد فقط احتمال بهتانن و اثمن مبینا. اینا خیلی بحث دارد، ما داریم خیلی مختصر بحث میکنیم. بدونید بار سنگین بهتان دارد به دوش میکشید. خب آدم بار بهتان رو به دوش بکشه چی میشه؟ نمیتونه دیگه زندگی کنه. ببینید یه وقت زمان شاوه با کشکشه و اصلا آدم نمیده چی کار بکنه، را گم شده است، ملاکا گم شده است، طرف نمیدونه چی کار کنه. یه وقت مسئله از جهت ملاک های الهی روشن است. نظام الهی با استکبار درگیر است، میخوادم کمک مردم کنه. حالا یه عده‌ای بخوان این وسط خرابکاری کنن، نمیدونن تو این شرایط نمیشه، کار دیر میفته. اینا بحثای دقیقی داره. با میگه فکر میکنه که میتونه کار تمام کنه، میگه نه آقا تقصیر اون بود، به ما ربطی نداشت. رسانه های دنیا اصلا سر همین ایجاد شدن. میدونی که این صهیونیستا نمونش اینا، آقا اگر خدا میدونه، حالا اگه ایران نبود، حالا به انقلاب اسلامی نبود، اینا کاری کرده بودن تو دنیا که این فلسطینی ها به اسم تروریست بودن و منجی های عالم خود صهیونیست بودن. آمار رو دو تا آمار داره، یه آمار قبل از انقلاب دارم که من اون روز خیلی جا خوردم. در فرانسه این آمار رو گرفته بودن که آقا نظرتون راجب فلسطینیا چیست و نظرتون راجب اسرائیل چیه. بیش از 80% مردم فرانسه گفته بودن که بهترین کشور دنیا از نظر دموکراسی اسرائیل است و خطرناکترین تروریستا بچه ها فلسطین. اینا داشته باشی؟ آمار دومی که میگم مالی 10 یا 11 سال پیشه که آمار گرفته بودن، بیش از 75% گفته بودن که اسرائیل خطرناکترین کشور دنیاست، که بعد روزنامه نوشتن که مردم فرانسه ضد یهود شدن. خود روزنامه های اسرائیل ها، این که میگم دقت کنید به این جمله، روزنامه های اسرائیل بنویسن که مردم فرانسه اکثرشون ضد یهود شدن. خب من سوالم اینه، مگه خدا اون گوشه خوابش برده است که شما رسانه ها، اسرائیلی ها میدونید که اصلا پروتکل اون هرتزل اینه که رسانه ها را دست بگیرید، همه چی دستتونه. من یه روز رستم رو اینها برای رفقا عرایض دم، یه فکر رفقا بدونید تو امروز دنیا هست که ما این که افکار را میسازیم. خیلی فکر خطرناکیست ولی هست. میگن هیچ چیزی واقعیت نداره، ما این که افکار را میسازیم. بعد گفتن خب اگه رسانه ها را دست بگیریم چی میشه؟ افکار را میسازیم. افکار را میسازیم، میگو مردم اسرائیل خیلی خوبن و مردم، ولی یه مرتبه شما امروز ببینین دیگه، شما باورتون میمد بعد از 3 سال توی حماس، حماس هایتون باشد، حماس شدیدن طرفدار خادم الحرمین بودن، نه اخوان خیلی شدید، اصلا رئیسشون یه زمان، رئیس که میگم رئیس اولیشون میگم، نه این بنده خدا که اسرائیل را شهیدش کردن که تو بیلچر بود، اینا نمیگم، این یه مدت اینا تو آل سعود زندگی میکردن، حتی سید قطب اینا یه زمانی اونجا تحت تاثیر. حالا شما میبینید تو این جریان اخیر عکس بن سلمان و ملک سلمان رو آتیش میزنن، کجا؟ تو حماس. این نشون میده آیه رو یه بار دیگه نگاه کنی که و من یکسب خطیعتن آئثمن ثم یرم بهی بریعا. اگه کسی یه خطایی، یه غلطی بکنه، یه گناهی بکنه، بعد بخواد به یه مبرایی بده، فکر میکنه فقط چطور شده؟ فقط احتمل بهتانن و اثمن مبینا. این یه باری رو دوشش گذاشته است. بار چی؟ بار بهتان و بار گناه. یعنی این در واقع زیر همین حرکتش له میشه. حالا بعد از اینا آیه 113 رو انشاءالله آماده باشید، خیلی کمکمون میکنه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يذرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. میگه یادتونه که در آیه 105 فرمود که چی؟ فرمود که پیامبر این کتاب بهت دادیم، با این کتاب میتونی جامعه تو مدیریت کنی، مواظب خائنا باش. در اینجا میگه پیامبر اگر که فضل خدا نبود، ولالا فضل الله علیک و رحمت، دو تا چیز، فضل رو بگیرید، هوشیاری، دقت، رحمت رو بگیرید، نرم‌افزاری روحانی. حالا یه عرایزی قبلا هم داشتیم ها، یعنی اصطلاح اینجوری هم بحث میکنم، مثلا میگن فضل یعنی علم، مثلا میگن طرف فاضله یعنی چی؟ یعنی خیلی علم داره. فضل رو اینجا میگین پیغمبر اگر که خدا به تو یه هوشیاری نداده بود و یه رحمت هم نداده بود، لحمت، حتما نقشه داشتن، همت، تصمیم داشتن، طائفتون منهم، عده ای از اون گروه توطئه‌گر که شبانشسته بودن نقشه میکشیدن، ان یزلو که تو را گمراه کنن، و ما یزلون الا انفسهم، اما نتونستن، خودشون گمراه شدن. اینا بحث دارد، میریم جلو. و ما یزرون کمن شای، هیچ ضرری نتونستن با همه این نقشه هاشون به تو بزنن. چه خبر بوده؟ چی بوده از که این آیه اومده است؟ و انزل الله علیک، چند تا چیز، یکی یکی بشمارین، و انزل الله علیک، یک، کتاب، دو، حکمت، سهش خیلی عجیبه است، و علمک ما لم تکن تعلم، معنی چه میدونی؟ یعنی چه؟ یعنی چیزی به تو یاد دادیم که تو کسی نبودی که خودت این چیزا رو بتونی یاد گیری. ما دوباره این آیه اومده تو قرآن و سوره بقره هم هستا، پیغمبر یه چیزایی تو داری که حالا خودت هر چی تلاش میکردی تو کسی نبودی که بتونی اینا رو بدونی. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو خیلی بزرگ است، دل واپس نباش، کار بزرگی صورت گرفته است. اصل این قضیه خود اسلام است. اسلام که وارد تاریخ شد رفقا، بالاخره خدا این پیغمبرشه که فرستاده است، باید کمک کنه. پیغمبر که نمیشه بیاد و بعد خدا پشتش خالی کنه، که میگه پیغمبر اگه فضل خدا نبود جریان مقابل اسلام چه سابقه 1000 ساله 2000 ساله، شما فکر میکنید این جریان جاهلیت عرب یه چیز ساده‌ای بوده است؟ شما اصلا این مخ ابو سفیان جاهلیت که یه ابو سفیان تونسته باشه تربیت کنه، نشون میده خیلی حساب تو کارش هست. نمیدونم چقدر از ابو سفیان رفقا وقت دارن روش کار کرده باشه، بسیار پیچیده دقیق. یه پسرش اگه میشناسین دیگه، این معاویه است. باور کنید معاویه داره نقشه ها، یه چیزی دیگه تو کار بود، وگرنه همه نقشه های معاویه طبق قاعده باید عملی میشد. مثل خود ما، مگه صدام با مشاوراش کم حساب همه جا رو کرده بودن که هفته دیگه تهرانه، حساب همه جا رو کرده بودن، همش هم درست بود، اما حساب یه چیزی که ما نمیدونیم اون چیز به نام فضل و رحمت الهی، خب اینا حساب نکرد. که من میگم آیه رو حوصله کنید بذارین ببینیم میتونیم یه کمی بشینیم پای صحبت این آیه. اسلام اومده است با یه ابو سفیانی که اینقدر رو حساب بود. اصلا این جریان جنگ بعد را مطالعه کنیم چطوری را انداخت. جنگ بعد حساب همه چیزا شده بود و تمام بود. این آخریش اگرم بعد که شکست خوردن اینا، ابو سفیان اجازه نداد هیچ که گریه کنه برای کشته هاشو، یه مدیریت که این عقده بشه که بتونن جنگ بعدی رو راه بندازن. تو اینا که میگم خیلی کمتر از ایناز که حالا اگه مطالعه بفرمایید ببینید که این مرد چه پیچیدگی هایی داشت، چه دقت فرماندهی اساسی هم داشت. جبهه مخالف بسیار حساب شده. کیسینجر به انگشت کوچیکه ابو سفیان هم نمیرسه، که خیلی پیچیده است، این کیسینجر هم ساده نگیرید. خب حالا میگه پیامبر این هماوردی رو یه جور دیگه ببین، به زور دشمن زور خودت نیندازه بگیر، اندازه نگیر. به لولا فضل الله علیک و رحمته، دو تا چیز بد دادیم که اگه نداده بودیم لحمت طائفتون منهم. این قسمت ها تفسیرا رو نگاه کنیم، میگه این گروهی که برنامه دارن پیچیده بودن، شبانه توطئه میکردن، پنهان کاری داشتن، حتما لحم، حتما طائفه یعنی که اینا میتونستن تو رو بزنن زمین. لحمت طائفتون منهم چی؟ انیوزلو کرد، حتما ضربه را میزدن. که میگم حوصله کنید، یعنی اگه به توانای دشمن نگاه کنید اینقدر توانایی دارن که شما را بشکنند. اما یه چیزی این وسطش که نرم افزار قضیه است، چیه؟ ولولا فضل الله علیک و رحمته. خب حالا میریم جلو، هنو خیلی حوصله کنید. و ما یذلون الا انفسهم، اینجاش هم دقت، اینا نتیجه کارشون این میشه به جای اینکه تو را گمراه کنن خودشون محاسباتشون به هم میخوره. خودشون رو گمراه میکنن یعنی چی؟ یعنی محاسباتشون خراب میشه. اینها تصمیماتی که میگیرن دوباره شکست میخورن. یه جمله ای مقام معظم رهبری داشتن قبلنا، حالا اینجا میفرمان این که ادعا میکنن میخواهن قدس را پای تخت رژیم صهیونیستی بکنن، این از عجز آنهاست. بعد میفرمان که میفرمان در طول این 38 سال بعد از پیروزی انقلاب مشکلاتی وجود داشته که ملتها را از پا میانداخته. ببینید من به رفقا همیشه میگم هر چی شما بعد میبینید وای چقدر خطرناکه، سیادون باشید رهبر زودتر فهمیده است. پس از صحبت رهبر منتظر باشید یه خطرهای در پیشه. الان نمیدونم چقدر در خوب جریانی، نه الان این یه نمونه از که میبینید برای یه خانومی بیچاره ای که به نون شب محتاج است 600 تا ماشین مدل بالای آخرین سیستم از گمرک رسمی کشور وارد میشه، خب بعدم اون 2000 تا کانتینر. اینا خب تعجب هم میکنی پس چه خبر است؟ شما بخونید جا میخورید که وای انگار همه جا خیلی خبر است، خیلی خراب است. بله همینه. اما اینا را شما به ظاهر میگون که نه این یه کارمندی دوز بوده است یا دوتا دوز و دوتا قاچاقچی با هم دیگه این کار کرده. نه اینا یه نقش پروژه پشتش است که میاند اینا انجام میدن، بعدم آفتابیش میکنن که بگن نظام نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما اگه این دومیشه ندونید میگون وای وای چقدر کشور بد شد. نه بابا خودی من و شما را بیچاره کردن. اومده نه اومده از گفتید آقا قربونت برم، شما که کارمندی که چیزی نیست که، آقا یه کارمند عادی را میخرند و بالاخره یه همچی آشی را برا ما میپزند تا بعد یه نقشه بزرگتر دارند. حالا جمله رهبری ها با این دید بخونیم. در طول این 38 سال بعد از پیروزی انقلاب مشکلاتی وجود داشته که ملت‌ها را از پا می انداخته، اما این مشکلات نتوانست است ملت ایران را از پا بیندازد. و آنچه بعد از این، اینجاش خوب دقت کنید من حرف دارم، بعد از این در مقابل ما مشکل ایجاد میکنن قطعا از مشکلات قبلی کمتر و کوچکتر است. اینا از کجا میگم؟ و ما یذلون الا انفسهم، اینا خودشون بریدند. اینا مشکلات پروژه های اصلی، پروژه اصلی که یاد نیست که کودتای نوژه بود، کل نظام رو خواستن خلاص کنن. ما کودتا بعدش دیدید که بعد جریان های شمال و کردستان اینا خیلی سنگین تر از این بود که حالا میخوان با یه جریان اقتصادی تعریف شده زمین بزنند و به قول مردم هلاک کنند. گنده ترین کارهاشون اینا را مسئله دار کرد. جمله اینه این مشکلات نتوانسته از ملت ایران را از پا بیندازد و آنچه بعد از این در مقابل ما مشکل ایجاد میکنه قطعا از مشکلات قبلی ما کمتر و کوچکتر است و توانایی و قدرت این ملت برای مواجهه با مشکلات از گذشته مراتب بیشتر است. اینجا رو دقت کنید، ما مشکلات را شکست خواهیم داد. از کجا میگیدی آقا؟ باز میخوام آیه را ببینید. یه وقت یه شخص وسطه، شخص هیچ کاری ازش نمیاد. یه وقت خدا برای جامعه‌ای که میخواد دین ملت ایران چیزی نمیخوان، والا دین فقط میخوان. حتی اون بیچاره هم که یه خورده خطا میکنه، همون هم که یک دور مباشر گذاشته است بیرون، خب بیچاره میخواد دیندار بشه، میترسه عقب بیفته. تبلیغات دشمن من میدونم، یعنی برای همین ما اینا رو بد نمیدونیم، خدا منه کارشون رو بد میدونیم، ولی خداشون رو بد نمیدونیم. به تعبیر حضرت آقا این داره استقاسه میکنه که بابا یعنی ما رو نجات بدین از دست این مسائل. والا بحثش جداست. این آیه یه تیکش خیلی کار میاد. من میخونم دوباره برمیگم به جمله رهبری. و ما یذرون کمن شر، پیغمبر به تو هیچ کدوم اینا نمیتونه ضرر بزنن. به پیغمبر ضرر نمیزنن یعنی به شخصش یا به دینش، شخصش که ملاک نیست، به این دینت نمیتونن ضرر بزنن. خب حالا اگر که یه ملتی ذیل همون دین میخواد توحید حاکم باشه، میخواد نظام آموزشی و اقتصادی و اجتماعیش دینی باشه، اومده به میدون، هزار تا توطئه میکنن، میتونن به این ملت ضرر بزنن؟ من از این آیه برداشت میکنم نه. میگن پس این ضررها چیه؟ این ضررها مثل جنگ احد و بدر و احزاب تش چی شد؟ این ضررها مثل 8 سال دفاع مقدسه. خب ظاهرش مگه ضرر نبود؟ تش چی شد؟ تش به قول حضرت امام، جنگ ما جنگ پیروزی افغانستان را بخوند، جنگ ما جنگ حضور دفاع از مستضعفین را به عهده داشت. خب یه چیزی بزرگتر گفتم اون هفته براتون، اون کارشناس نقد به آل سعود آمریکایی میگه روزی که شما با یمنی ها جنگ کردید اینا یه گروه ضعیفی بودن، امروز بعد از 3 سال موشک دارن. خیلی تش چی شد رفقا؟ این جمله که من هی دارم تاکید میکنم، شما یخت با ما بیاید. اگر یه ملتی اومد که حضور خدا را در جامعه بخواد، دشمن به ظاهر ضرر میزنه، اما در نهایت این آیه برای همین خیلی عجیبه. و پیغمبر نه، ما یذرونک منشأ میدونی معنی چیه؟ یعنی هیچی، یعنی تش نمیتونن. بنده میخوام بگم که این برای هر زعیمی در حد خودش هست، برای پیامبر که مقام عصمت از جای خودش، برای حضرت امام رضوان الله تعالی، اونم زعیم این ملت است، اونم اگه خدا کمکش نکرده بود، فضل و رحمتش نبود، همون اول با یه کودتای نوجه تمامش می‌کرد. شما این کودتای نوجه رو مطالعه کنید، اینا خیلی عجیبه. چی پسره همین رکنی، افسر رکنی، همین رکنیات بلدین کجای در چهار نقاشی، این افسر به نام رکنی شب خوابش نمیبرد، مامانش میگه مامان چه خبر؟ شد تهران زندگی میکردن البته. خلاصه پسرم میگه آره یه همچی کاری میخوایم بکنم، میخوایم امامت بمبارون کنیم. همون شب بلند میشد میاد در خونه آقای آیت الله خامنه، اون روز رئیس جمهور بودن. همه چی داستانی داره. با یه بچه خواب نرفتن، این فضل و رحمت الهی اسمش همین اسمش که گفتم نرم افزار، یعنی دل این بچه مامانه حساس شد. مامان چه ده با میگه مامان اگه بفهمن اعدامم میکنن. بالاخره کار حل شد. نمونه میخوام بیارم، جنگ از اون عجیبتر. همین حالا هزار برابر شما کار به ظاهر سنگین میبینید، جمله رهبری میبینید، ما مشکلات را شکست خواهیم داد. این از این آیه در آورده است، خودش که از خودش چیزی نداره. به توفیق الهی دشمن نمیتواند ملت ایران را به شکست بکشاند و به عقب نشینی وادارد. و ما میخواهیم ببخشید. و ما خواهیم توانست ان شاء الله بر همه مشکلات فائق آییم. آیه رو دوباره تا میخونم تا آخر. و عزت اسلامی را به همه ملت‌های مسلمان نشان بدهیم و پرچم عزت اسلام را ان شاء الله از آن چه هست بلندتر و بلندتر کنیم. این به عهده ما گذاشته شده است. یا یه عده‌ای را میافتند دنبال رهبری یا نمیافتند. اونا که را نیفتن عقب میفتن، وگرنه این تقدیر و حوالت تاریخی ماست، حتما هم میشه. حالا آیه آخرش هم میخونیم. و عجیب است آخرش، و انزل الله علیک الکتاب. کتاب که ما داریم، این قرآن. همه حال داشتیم ما چی میخوندیم؟ قرآن میخوندیم دیگه. این قرآن کار ازش میاد یا نمیاد؟ و حکمت، این حکمت خیلی عجیبه. انصافا پیامبره که دیگه چی میگن؟ شعاع حکمت هستی میدونی؟ آیا بقیه زعمای ما، آیت الله بروجردی زمان خودش حکیمانه عمل نکرد؟ آیت الله مدرس حکیمانه عمل نکرد؟ زعمای دینی که میان ذیل پیامبر خدا، اینا حکیمانه تاریخ میشن؟ حکمت چیز عجیبیه. شما وقت دونه نمیگیرم. و علمه که ما لم تکن تعلم. من رو این حرف دارم دیگه، امروز امشب بسه. یه چیزایی شما میبینید نصیب طرف میشه که اصلا تو هیچ کتابی نیست. ما همچه حسی داریم حقیقتش. و کان فضل الله علیک عظیما. بدونین که لطف خدا به شما، به پیامبر، به تو و به مسلمانایی که میخوان تاریخشون رو تاریخ اسلامی کنن خیلی زیاد است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف حقه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرده. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ 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 توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری، این زبان توحید این تاریخ رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.